طرفدار شناخت جهان و طرفدار شناخت انسان از جمیع شئون فردی و اجتماعی انسان است. نه نه خود که خدمت تفکر فردی ها هست،
قرآن به حکم اون که کتاب ایمان است و ایمان در ماهیت خودش ضد شناخت هست، فرنگی ها این چنین فکر می کنند، میگن به طور کلی ایمان و دین در ماهیت خودش ضد شناخت و ضد شناسایی و معرفت است و ایمان در محیطی که شناخت نباشد بهتر محفوظ میماند و بهتر رشد میکند. این یک فکر نسبتاً مسلمی سریان اونها و ریشه هم یک اندیشه ایست که در تورات هست که مسلمان جزء قسمت های تحریف شده تورات هم هست. میدونید که در تورات در کفر تکلیم تکریم کرده است که شجره ممنوعه اون درختی که آدم ممنوعه بود که نباید به اون درخت نزدیک بشود و چون نزدیک شد، این نزدیک شدن گناهی بود که سبب شد او را از بهشت بیرون راندند، اون درخت درخت معرفت بود. آدم تا از اون درخت نخورده بود از خود بیخبر و از خود ناآگاه بود. وقتی که اون درخت را خورد چشمه هاست باز شد، از بهشت بیرونش کردن به جرم این که شناخت پیدا کرد. اما این به طور مسلم یک فکر ضد اسلامی و یک فکری که هرگز با تعلیمات قرآن مجید گیر در نمیاد. میدونیم که در قرآن مجید خلقت آدم با علم و معرفت آغاز می شود. خدای تعالی وقتی که در ملائکه می خواهد پاسخ بدهد راجع به خلقت آدم، عظمت و اهمیت و حکمت و سر خلقت آدم را در استعداد آدم برای کم انبوهم با اسمائهم فلم با انبوهم با اسمائهم قال علم اقل لکم انی اعلم و غیب السماوات و الارض. به هر حال پس این از نظر ما یک امر قطعی و مسلم است که قرآن دعوت به شناخت می کند. شناخت و معرفت شجره ممنوعه نیست، بلکه شجره ایست که بهره‌گیری از میوه این شجره واجب و لازم است. این یک مبحث که به طور خلاصه خواستم در باب شناخت که اگر کسی این سوال رو بکند عرض کرده باشم. بنابراین پس قرآن مجید دعوت به معرفت و دعوت به شناخت کرده است. اصلا علم آدم الاسماء کلها معناش این است که علم آدم جمیع حقایق عالم را، و به معنی این است که حقایق عالم قابل شناخت هست. حالا از چراهی بعد صحبت میکنیم که مسئله بعد ما. مسئله دوم در اینجا که در مقدمه باز باید گفته بشود این است که حالا کار نداریم که قرآن آیا دعوت به شناخت کرده است یا نکرده است. یک بحث قرآنی اصلا آیا شناخت امکان دارد یا امکان ندارد؟ اصلا برای بشر شناخت امکان دارد یا امکان ندارد؟ شاید برای بعضی خیلی عجیب بیاد که این بحث به این صورت مطرح بشود که آیا شناخت امکان دارد یا امکان ندارد. اتفاقا یکی از مسائل مهمی که چند هزار سال از عمرش گذشته است، لااقل حدود نزدیک به 3000 سال از عمرش می‌گذرد، همین مسئله است که آیا شناخت و معرفت، چه معرفت خدا، چه معرفت جهان، چه معرفت انسان، امکان پذیر است یا امکان پذیر نیست؟ به تعبیر دیگر آیا بشر امکان دارد به یقین نائل بشود؟ آیا یقین برای بشر امری میسر یا نه؟ برای بشر جز شک راهی نیست. حتی علوم بشری هم اینجا علمی در واقع یقینی نیست. گروهی معتقدم که اساسا امکان شناخت وجود ندارد. صوفیان قدیم چنین عقیده ای داشتند. بعد از دوره صوفیان که مقارن بلکه یه مقدارم قبل از دوره سقراط بودند، بعد از دوره سقراط هم باز گروهی پیدا شدن کسات که ادله و براهین اقامه کردند بر این که شناخت حقیقت و رسیدن به حقیقت امکان پذیر نیست. ولی ادعای دیگر شناخت را، رسیدن به حقیقت را، یقین را اموری تحصیل شدنی، اموری قابل تحصیل دانستن به علمای اسلام، حکمای اسلام از این دستن. شاید باور نتوانید بکنید یا لااقل برای بسیاری باور نکردنی باشد که دنیای امروز با این همه پیشرفت علم و با این همه پیشرفت فن، میگن دنیای علم است و دنیای روشنایی هست، معذاره از این نظر که به مسئله سناخ، به مسئله حقیقت، به مسئله یقین مربوط می شود، علم از اظهار نظر و اظهار عقیده عاجز است. یعنی از این که به یک شناخت قابل اطمینان بشر بتواند برسد، علوم امروزی اظهار عجز و ناتوانی می کند. راز چیست؟ باید بعد انشاءالله موفق شدیم راز این مطلب را هم بیان کردیم. همین تازگی ها بیه مناسبتی در یکی از نوشته های برتران راسل، فیلسوف معروف زمان ما که در 5 سال پیش مرد، در یک کتابی که به نام جهان‌بینی علمی نوشته است که منتشر کرده است، در اونجا میگوید خیلی عجیب است که علم امروز در 2 جهت مختلف سیر کرده است. از نظر فنی و از نظر عملی این مقدار قاطع و از نظر نظری این همه مشکوک. از جنبه نظری هیچ چیزی برای علم امروز یقینی نیست، به طوری که لابد خونده اید در نوشته ها امروز ببینید هر کسی در یک مسئله اظهار جزم و اظهار یقین بکند و بگوید مطلب این طور است لیس الا، فورا یک داغ باطله دوگماتیستی به حول خودشون، یعنی جزمی بودن، داغ باطله جزمی بودن بهش میزنن. آقا تو یک آدم جزمی هستی، تو به یه مسئله میرسی میگی مسئله همین است و غیر از این نیست. علم این است که جز این نیست را امروز نمیپذیرد. همه چیز مشکوک است. منتها روز نمیشود بگوین علم، علم امروز، علم تجربی انسان را به حقیقت نمیرساند. میگوین حقیقت نسبی، همون حرفی که صوفت شایان در قدیم گفتن، حقیقت نسبی در نهایت امر به این میرسد که به حقیقت انسان نمیرسد. علم قادر به این که انسان را به حقیقتی مائل بکند و به تعبیر دیگر مسئله شناخت و معرفت پایه حسابی در علم امروز ندارد. پس مسئله دوم ما این مسئله شد که آیا به بس در مقدمه باید عرض کنیم، آیا شناخت امر ممکنی هست یا نه؟ باز ما در باره معارف، وقتی که معارف قرآن که بحث میکنیم، در مقدمه این مطلب را باید رسیدگی بکنیم که آیا از نظر قرآن چطور، آیا شناخت یقین رسیدن به حقیقت و واقع یک امر میسر است، یک امر ممکن است و یا نیست؟ مطلب دیگری که در مقدمه باید امروز عرض بکنیم این است، ما در این بحث اگر موفق بشویم به حول قوه الهی، نظر قرآن، دید قرآن مجید را درباره موضوعات و مسائل زیادی میخواییم روشن بکنیم. شناخت قرآن را درباره موضوعات زیادی میخواییم روشن بکنیم. یعنی که در قرآن انسان اگر مطالعه بکند و تدبر بکند، بعد واقعا حیرت می کند، مثل یک دریا می موند که انسان از کنارش که بگذرد چیز زیادی درش مشاهده نمی کند، ولی وقتی که در اعماق فرو برود هزارها انواع جوهرهای گرانبها درش وجود دارد. اینجور است انسان می بیند که در مسائلی که مربوط به معارف بشری باشد شاید به مسئلهی برخورد نکند که در قرآن به شکلی این مسئله مطرح نشده باشد. ما این مسائل را یک یک از دیدگاه قرآن طرح می کنیم، البته از جنبه خاص طرح می کنیم، یعنی از جنبه همون مسئله معارف، یعنی از اون جنبه شناختی قرآن، یعنی از نظر ارزیابی قرآن در مورد این چیز. میشه مثلا بعد خواهیم کرد اگر موفق بشویم قرآن در قرآن، اول بعد خود قرآن است، قرآن در قرآن، خدا در قرآن، انسان در قرآن، اخلاق در قرآن، تاریخ در قرآن، مالکیت در قرآن و اقتصاد در قرآن، دنیا در قرآن، زن در قرآن، برده و بردگی در قرآن و ده ها مسائل دیگر که فهرست اونها را بسیاری از اون فهرست اونها را نوشتم بعد ممکن است که براتون عرض شد. ولی اون که ما بحث میکنیم مثلا فرض کنید شما که اگر ما بخواهیم مسئله مال در قرآن و ثروت در قرآن را مطرح بکنیم خیلی مسائل هست که از جنبه فقهی باید مطرح بشود و از دیدگاه فقهی باید مطرح بشود. او دیدگاه خیر از دیدگاه معارفی، از دیدگاه معارفی این است که ما ببینیم دید قرآن در باره مال و ثروت چگونه دیدی هست. قرآن زن را مثلا یک مسائلی که عرض کردیم یا ثروت را مثلا قرآن چگونه میشناسد. حالا یه وقت انسان بحث میکند که در قرآن چه احکامی زن دارد و چه احکامی مرد دارد، این چه مسئله شده بود. ولی یه وقت انسان میخواد بشناسد که قرآن چه دیدی در مورد زن مثلا دارد، چه دیدی در مورد مال و ثروت و مالکیت دارد، چه دیدی در مورد دنیا و زندگی دنیا دارد، چه دیدی در باب امامت و رهبری دارد و اخلاق دارد، چه دیدی در باب تاریخ دارد، چه دیدی در باب چی دارد، چه دیدی در باب چی دارد. البته کوشش میکنم به ترتیب الاهم فر اهم، مقصودمون این است نه اهم موضوعان که از اهم موضوعان بگیریم قهرا مسئله خدا در قرآن اهم موضوعان است. مقصودم از اهم فر اهم یعنی ببینیم که کدام موضوع واجب تر و لازم تر است، ممکن است اون موضوعات را جلوی بیاندازیم پیش بیاندازیم و موضوعات دیگر را مؤخر قرار بدیم. این دیگه بستگی داره که حال بعد چگونه روی اینها تصمیم بگیریم. در میان موضوعات قبل از همه موضوعات دیگری که الان اسم بردم یک موضوع باید مطرح بشود و اون خود شناخت در قرآن است. قبل از اون که ما قرآن در قرآن مطرح بکنیم حتی و قبل از اون که پیغمبر را در قرآن مطرح بکنیم، نبوت را در قرآن مطرح کنیم، وحی الهام را مطرح بکنیم، خدا را در قرآن مطرح بکنیم، قبل از همه اینها خود شناخت، خود همین مسئله معرفت و شناخت را خود این را اساسا تعریف بکنیم. یعنی که ببینیم اساسا قرآن در باره هر قرآن شناخت راجع به اشیاء دارد یه مثال است، شناخت در باره خود شناخت دارد یا ندارد مسئله دیگری. خود شناخت در قرآن اولین مسئله است که و مهمترین مسئله است که باید مطرح بشود. به عبارت دیگر، آیا قرآن در باب شناخت یک شناخت مخصوص به ما میدهد؟ یا شناخت مخصوص نمیدهد؟ این مطلب را باید اول عرض بکنم که اگر در عالم مکتبی وجود داشته باشد که این مکتب جامع باشد و به اصطلاح یک دستگاه باشد، یک دستگاه اندیشه باشد، به اصطلاح امروز یک ایدئولوژی باشد، اگر یک مکتب به صورت یک دستگاه باشد، اخلاق داشته باشد، تعلیم و تربیت داشته باشد، قضا داشته باشد، قوانین جزایی داشته باشد، قوانین مدنی داشته باشد، سیاست داشته باشد، اقتصاد داشته باشد، همه چیز داشته باشد، ولی شناخت نداشته باشد. یعنی در شناخت مکتب نبسته باشه، حتما این مکتب نبسته. اگر نبسته باشه لازمه چی؟ مکتبهای دیگری که اینها شناخت دارن، هر مکتبی یک نوع شناخت دارد، ناچار پیروانی این مکتب باید دارم در شناختشون را از مکتبهای دیگر باید دارم بگیرم. هر مکتبی، هر شناختی که به پیروان خودش میدهد در واقعی یه اینک میدهد به چشم پیروان خودش، میگه با این اینک ببین عالم را. منتها بعضی عینک ها و بعضی کسانی که عینک می دهند، مکتب هایی که دنبال حقیقت هستند، عینک های واقع بینانه می دهند. یعنی عینک می دهند که انسان واقعیت را بهتر ببیند، مثل این که عینک می دهد ذره‌ای به چشم بی عینک اون ذرات را نمی تواند ببیند، عینک دیگه می دهد که ذرات کوچک را هم ببیند، یا عینک دوربین می دهد که چشمش بدون عینک دوره ها را نمی تواند ببیند، با این عینک دوربین دوره ها را می بیند. مکتبی که بی‌غرض باشد، مکتبی که هدفش حقیقت باشد، عینکی می دهد که اون عینک از نظر او بهتر واقع بین باشد، ریزه های واقع را بهتر ببیند و دوره های واقع را هم بهتر ببیند. ولی بسیاری از مکتب ها هست که مکتب های مصلحتی هستند، مکتب های وابسته یک سیاست ها و ناتر اصل اساس یه روش که در دنیا تبلیغ می کنند. شناخت را، عینت را مصلحتی می دن، یعنی اونجور می دن که اون که اون می خواد مطابق میل او ببیند. با عینت یک رنگ می دهد، یک لون می دهد، یک وضعی می دهد که یک شیء را اون چنان که دل اون می خواد ببیند. خب عینت ها اولا می دونید که اگر به عینت هر رنگی بدهن، انسان از حسین عینت اشیا را به اون رنگ می بیند. اگر انسان عینک قرمز به چشمش باشد، به چشم بزند، دنیا را قرمز خیالی می بیند. اگر عینک سبز به چشمش بزند، دنیا را سبز می بیند. آبی بزند، آبی می بیند. سیاه بزند، سیاه می بیند. و اگر عینک ها را یه شکلی تقریبا یه خود اشتباله اگر درست بکنن، شما بینید بینید که عرض اشیاء را مثلا کوچک میبیند، طول اینها را بزرگ میبیند. مثل توی سماور است که انسان صورت خودش را نگاه میکند، میبیند بینی چقدر دراز در مقابل صورت چقدر باری. هر دندان که بیند از دندان شیر درازتر. خب عینکی را اگر عینک را همه جور میشود ساخت، ممکنه عینک زشت را جور بسازن، زشتی را زیبا ببینن، زیبایی را زشت ببینن. مکتبهایی که بر اساس مصلحتها به وجود آمده است و ابزار سیاستهای بین المللی هستند، شناختهایی که اینها میدن، عینکهایی که اینها به افراد میدهن، عینکهای اینجوری. ولی در این که به هر حال چون شناخت عامیانه و شناخت سطحی کافی نیست، شناخت با چشم غیر مسلح کافی نیست، نیاز به ابزاری هست برای دقیق تر دیدن و برای دوستر دیدن و برای بهتر دیدن. این است که یک مکتب نمی تواند از نظر شناخت نظر نداشته باشد. قرآن نمی تواند یک مکتب باشد و در باره خود شناخت ابزارهای شناخت، منابع شناخت، کیفیت شناخت نیست نظری نداده باشم. من اصلا من یه مکتبی هستم، همه چیز رو دارم، اما از نظر این که عالم را با چه علمتی باید دید، دید مثلا از مکتب نمیدونم مارکسیس میدید این چه علمت به شکل شما میزند، علمت از این برید بیدید، علمت از این بیدید او دنیای خودش رو نشون میدهد، او دنیا را مطابق میل خودش به ما نشون میدهد، نه دنیایی که اسلام معرفی میکند او را به ما نشون نمیدهد، یا یه مکتب دیگر، یا یه مکتب دیگر، یا یه مکتب دیگر. نه، پس اولین مسئله این است که ببینیم شما در خود بوده به عالم شناخت هست که بس بگید حکمت که معلومه مسلم مسئول جو جندم امثال این ها نیست، بالاخره هر که باشد یا امریست مربوط به عالم شما. یعطا الحکمت من یشاء و من یعطا الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. این معنیش اینه هر کسی که شناخت صحیح واقعی پیدا بکند دیگه خیر بسیار به او داده شده است. قرآن که تمام دنیا را متاع دنیا قلیل می داند، حکمت را و شناخت را برای انسان خیر کثیر می داند. حکمت یکی خیر شد یک لغت شناختیست در قرآن. خب این را می دانیم که فقه در اصطلاح امروز عبارت است از یک علم خاص، همونی که ما تعریف میکنیم علم و احوال به اعمال مکلفین از جنبه تعلق تکلیف نیست، علم معروف. ولی همه علما و محدثین این رو قبول دارن که فقه در اصطلاح قرآن و در اصطلاح حدیث یک معنی اعمی دارد. مدارج استعمال در خود قرآن هم که روشن است دیگه، مال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، اولم يسيروا في الارض يسيروا يعقلون في الشيك يا امي شرئ الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقه چیست؟ فقه هم یک لغت شناختی. بعد از این کتابای لغت میدونیم که چه لغت پرمعنا و عمیقی هم هست. فقه برخلاف اون چیزی که در معالم میگوید که الفقه و الفهم، نه، فقه از فهم یه درجه بالاتر است. فقه فهم عمیق است. هر فهمی فقه نیست، هر فقهی فهم هست، بلی هر فهمی فقه نیست. لغت دیگر در قرآن، لغت شناختی، لغت فطر است. بعد آیان باید بگردن تنجا در قرآن کلمه فکر، این ماده فکر به صورت یتفکرون فتفکرون، اولا یتفکرون و امثال اینها در قرآن تکرار شده. تفکر یک لغت شناختی مربوط به عالم شناخت و معرفت است. تدبر از ماده دبرن هست، یک لغت شناختی نظیر شعر، یک معنی عمیقی دارد. یعنی فهمیدن یک چیز به خودی خود این تدبر نیست. اگر یک چیزی را ما بشناسیم و بعد بتوانیم بفهمیم که این چیز اگر مثلا دنبال این چه چیزی دیگری خواهد بود و دنبال این چه چیزی دیگر خواهد بود و دنبال این چه چیزی دیگر خواهد بود، دولا و سلا و سالا و پنجلا یک چیز را بشناسیم، اون وقتی اسمش میشه تدبر. خود تدبر یک کلمه شناختی در قرآن. کلمه تدین باز یک کلمه شناختی در قرآن. کلمه تذکر باز یک کلمه شناختی، منتها نوع خاصی از شناخت که بعد در باب انواع شناخت که بحث میکنیم، شناخت افلاطونی که بحث میکنیم که او علم را مطلقا تذکر میداند، با توجه به اینکه قرآن این همه روی تذکر تکیه کرده است، این را بحث میکنیم که از نظر قرآن تذکر یعنی که چجور شناختی را قرآن تذکر مینامد. حتی کلمه رویت در قرآن این ماده به صورت علم یرو، علم تره، علم ترو خیلی آمده است. میدونید که یک معنای اصلی و شاید معنای شایع رویت دیدن است، ولی در سیوتی این هم که میگن دیگر رئیسو، یکی از معنی رئیسو اعتقد توس، علم توس. در خود قرآن از آیات درباره اموری این مسئله علم یرو و امثال این یا علم تره و امثال اینها در مواردی این کلمه به کار رفته است که محسوس نیست. معلوم می شود که خود لغت رؤیت در قرآن مجید در جاهایی به کار برده می شود که در اون جاها نه به معنای دیدن و احساس است، صرف احساس اگر بود که می شود همه ابصار، نه، بالاتر از حد ابصار است، به معنی همون شناختن و مفهوم شناختن در اونجا وجود دارد. اینها یک سلسله لغات است که در معنی این لغات باید تحقیق بکنند. الان ما در باب شناخت سه کار در پیش داریم. حالا ممکنه بعد اگر سال بیشتری باز به نظر می رسید عرض بکنید، اصلا یادم نیست. تحقیق در لغات قرآن در باب شناخت، یک. دو، مکتب شناختی قرآن با مقایسه به سایر مکتبهایی که در باب شناخت وجود دارد. یعنی اساسا ببینید این مکاتبی که در دنیا در باب شناخت هست چه مکاتبی هست، چند طور مکتب هست، چون اینها را تجزیه نکنیم ارزش و اهمیت شناخت قرآن برای ما روشن نمی شود. مکاتبی که در دنیای قدیم و جدید در باب شناخت هست این مکاتب را باید طرح بکنیم. بعد تبی بیریم که قرآن، مکتب قرآن در باب شناخت قرآن چه نوع شناختی را معتبر می داند و ارزش این شناختی که قرآن می دهد چه ارزشی. سوم هم معرفی ابزارهای شناخت از یک جهت و منابع شناخت از جنبه دیگر از نظر قرآن، که آیات قرآن را یکی یک در این زمینه باید طرح بکنیم و عنوان بکنیم. ببینیم قرآن چه منابعی را برای شناخت معتبر می‌داند و چه ابزاری برای شناخت قائل است. خب امروز که روز اول این جلسه ما هست فعلا به همین مقدار قناعت میکنیم. فقط یک تذکر کوچک باید به برادرها بدم و عرض کنم به این که این کار یک کار پردامنه و پرزحمتی هست. یه مطلبی راجع به این کار میخوام عرض کنم و یه مطلبی راجع به کارهای خودمون به طور کلی میخوام عرض کنم. و اما این چه که مربوط به این کار است، یعنی این است که اگر این همه موضوعات که شاید سر به صد موضوع یا بیش از صد موضوع بزند، اگر بخواهیم ما شناخت قرآن و دید قرآن را درباره این موضوعات به دست بیاوریم، شاید به عدد این موضوعات لازم باشد ما قرآن را مطالعه بکنیم. یعنی هر موضوعی را که بخواهیم یک بار باید قرآن را از اول تا به آخر مطالعه بکنیم. به این کاری فرد و دو فرد نیست، این باید یک نوعی همکاری وجود داشته باشد که دوستان و رفقا هر کدام به اندازه‌ای که در وسعشون هست و در امکانشون هست همکاری داشته باشند. دیگر این که این که به طور کلی خواستم عرض بکنم این است در کار ما طلبه ها یک سلسله مزایا دارد نسبت به سبک، یعنی مقصودم سبک درس خوندن ما، سبک درس خوندن ما طلبه ها یک سلسله مزایا دارد نسبت به درس خوندن ها و سبک درس خوندن های جدید و یک سلسله نوادش و نقائص دارد. حالا من نمیخوام این موضوع را به طور مفصل بحث کرده باشم، در بعضی از مقالات خودم در گذشته بحث کردم. یکی از این نواقص مخصوصا در درسه های عمومی این است که شکل منبر به خودش میگیرد، یعنی حالت رابطه یک طرفه را دارد. که فقط یک نفر مثل که در منبر اینجوره دیگه یک نفر میرود حرف میزند دیگران گوش میکنند، یک نفر متکلم است علی الاطلاق، باقی دیگه مستمع هستن علی الاطلاق. تجربه های روانشناسی نشان داده است که هر وقت رابطه متکلم و مستمع رابطه یک طرف باشد اثر بسیار بسیار کم است، نزدیک به صفر. برعکس اونجا که رابطه به طور متقابل برقرار بشود، یعنی اگر فرض کنید یک استادی، یک معلمی، یک واعظی میخواد صحبت بکند، مستمع خودش را هم شاگرد خودش را هم به کار وادار بکند و نوعی همکاری میان اونها برقرار باشد، ارتباط متقابل باشد. ولی هزا میبینید دیگه در دنیای امروز کلاس از 340 بیشتر معنی ندارد و در درس های بالا کلاس از 5 نفر 6 نفر بیشتر دیگه معنی ندارد. خب این دیگه همساری نیست، شکل منبر میشه. منبری ها همیشه شکایت دارن که چرا مردم های منبر که میشینن چیزی یاد نمیگیرن. یه آقای باز محترمی نهار میکرد که یه وقتی من توی مجلسی برای یک کسی داستان شهادت امیرالمومنین را، تاریخ شهادتش را که از کجا شروع شد و مسئله جنگ خوارج و بعد تبانی اون سه نفر در کعبه و تبانی به چه شکل و یکی به شام رفتن و یکی به مصر رفتن و یکی به کوفه آمدن و بعد اون که در شام رفت چه شد، اون که در کوفه آمدن، یکی که تو مجلس نقل کردن. خب من به عمرم این رو نشنیدم. گفت من بهش گفتم صد باز کنید باید که پای منبر بودی، بنا در پای منبر این است آدم هر چی که میشنود از این گوشش که میاد از این گوشش بره بیرون، چون تو مجلس را از من به طور بلاتری میشنده خیال بکنه به عمرت نسیدی صد در این گوشنیدی. مرحوم از آرده همدانی واعظ خیلی معروف گفته بود این که مجلس های منبر ما به تعبیر اسپانیا میگفته حکم سماق پایین رو داره، یعنی شافی کلو شافی تو آب میداری سرم تا میاری بیرون خالی. اینا همین است، هر وقت رابطه یک طرفی باشد همین جور است. البته مسئله اشکال کردن در پای درس که در میان ما معمول بوده خیلی مزیت عالی، مسئله مقررها که احیانا بعضی مقرر درس برای بعضی می شوند عالی، احیانا اگر بعضی اساتید جزوه های شاگردها رو می بینند عالی. ما در اینجا این که بخواییم این بحث خودمون رو محدود بکنیم به 10-15 نفر که عملی نیست، یه ترکیبی البته من برای خودم فکر کردم که بعد عرض خواهم کرد، یه ترکیبی به نظر گرفتم که به حسب اون ترکیب آقایان شرکت بفرمایند که مجال و فرصت و استعداد همکاری و کار کردن در این موضوع را داشته باشند. حالا اگر هم موفق نشدیم در این دو سه درسی که در این امسال قبل از تعطیلی هست این برنامه را اجرا بکنیم، طرح شایسته ای و انشاءالله از سال آینده اگر شروع کردیم با اون شکل کار خواهیم کرد. بنابراین آقایان از حالا باید تکرار بکنن، هر کسی که آمادگی کار کردن دارد واقعا، حالا به چه ترکیبی با اینکه یک نفر نمیرسد چه ترکیبی را شکل کردیم، اگر هر کسی آمادگی کار کردن دارد واقعا و هم آمادگی همکاری دارد واقعا در این کار سنگی فرصت بکنم، و اگر آمادگی ندارم دیگه فرصت نفرمارم. الله الله
الرحمن الرحیم. برای اینکه اهمیت این مسئله‌ای که ما به نام شناخت و یا به نام معرفت عنوان کردیم و می‌خواهیم نظر قرآن کریم را درباره این مسئله که مسئله معرفت و مسئله شناخت است روشن بکنیم، ناچاریم که در مقدمه بحث یک توضیحات بیشتری بدهیم تا درست ماهیت خود این مسئله روشن بشود. یکی از مسائل مهمی که همیشه فکر اندیشمندان بشر را به خود متوجه کرده است خود مسئله شناختن است، مسئله معرفت است. یعنی انسان کوشش کرده است که خودش را، جهان را، خدای جهان را بشناسد. قهرن در درجه اول این مسئله برای انسان جالب توجه است که خود شناختن چی؟ شناختن چی؟ آیا امکان شناختن، امکان معرفت وجود دارد یا اساساً امکانش هم وجود ندارد؟ اگر امکانش وجود دارد منشأ شناختن چی؟ راه شناختن چی؟ انسان از چه راهی اگر وارد بشود میتواند به شناختن نائل بشود؟ به عبارت دیگر به یقین. یقین به اصطلاحی که منطقیین ما میگویند یعنی علم جزمی مطابق با واقع. ادراک جزمی که شکی در اون را نداشته باشد و با واقع هم مطابق باشد، در اصطلاح علمای ما به تبع اصطلاح قرآن اون را یقین می نامند. یقین یا مسائلی از قبیل این که چند نوع شناسایی ما داریم، یک نوع شناسایی داریم یا بیش از یک نوع داریم. روش و متدی که با اون روش و متد باید انسان به شناسایی صحیح نائل می شود چه روشی؟ از چه راهی انسان اگر وارد بشود به شناسایی واقعی نائل می شود و از چه راهی اگر انسان وارد بشود به شناسایی واقعی نائل نمی شود؟ البته مسائل مربوط به شناسایی زیاد است. ما مسائل عمده مربوط به شناسایی را عنوان می کنیم. همین قدر این نکته را
میخوام یادآوری بکنم که هرچه بر عمر تفکر بشر، بر عمر اندیشه بشر، بر عمر فلسفه گذشته است، بیشتر به اهمیت مبحث معرفت، مبحث شناسایی پی بردن، به طوری که کم کم علم شناسی یا شناسایی شناسی یا معرفت شناسی در به صورتی در آمده است که فلسفه را به خود اختصاص داده است. اصطلاحا میگن اپیستمولوژی. یه عده ادعا کردن که در سابق فلسفه عبارت بود از علم وجود شناسی، کم کم این علم وجود شناسی تبدیل شد به علم شناسی، یعنی این قدر مسائل مربوط به معرفت اهمیت پیدا کرد و ضروری شناخته شد که فلاسفه بزرگی تمام هم خودشون را در تمام عمرشون به جای اون که به جهان شناسی بپردازند و به اصلی شناسی بپردازند به شناسی پرداختند. اینقدر این مسئله اهمیت دارد. حالا در میان این مسائل بعضی مسائل است که در درجه اول اهمیت قرار دارد. ما این مسائل را عنوان میکنیم تا بعد ببینیم که قرآن مجید درباره این مسئله ای که این همه اهمیت پیدا کرده است در جهان دانش، یعنی در باب معرفت و شناخت و شناسایی، در باب امکان شناسایی، در باب حدود شناسایی، در باب منشأ شناسایی، در باب مطلق بودن یا نسبی بودن شناسایی، در باب منابع شناسایی، ابزارهای شناسایی، آیا قرآن در این زمینه ها بحثی کرده است؟ و در خلال این جور بحث ها که انسان به این حقیقت پی می‌برد که قرآن مجید هر اندازه که علم بشر پیش می رود و انسان با دید جدیدی به قرآن نگاه می کند، یک دنیای جدیدی در این کتاب آسمانی به روی انسان باز می شود. ما اول نظریات را در مورد شناسایی برای تنعرض بکنیم. نظریات کلی که در مورد شناسایی هست، در مورد امکان شناسایی و عدم امکان اون عرض بکنیم. گروهی مدعی شدند که شناسایی معنی ندارد، به هیچ شکلی امکان شناسایی نیست، به هیچ شکلی نیست. این ها دو دستند، یک دسته که در حد افراد هم مدعی هستند که شناسایی فرع بر این است که چیزی در عالم وجود داشته باشد که شناسایی به او میخواهد تعلق پیدا کند.
و اساساً در ماورای ذهن انسان چیزی وجود ندارد تا قابل شناسایی باشد یا نباشد. ساده‌ای به انتفاع موضوع، سوحتاری ها طبعاً این چنین نظر می‌دهند. از نظر سوحتاری امکان شناسایی نیست، برای این که اون موضوع شناسایی که عالم خارج باشد موضوع را انکار دارد. خب اینها که از بحث خارج هستند. گروه دوم از گروه هایی که منکر شناسایی هستند، منکر عالم خارج و عالم بیرون نیستند. میگن نه، در این که در ماورای ذهن انسان عالمی وجود دارد در او بحثی نیست، ولی در این که برای انسان امکان شناختن عالم، شناختن هر چیز، شناختن خودش، شناختن عالم، شناختن خدا، این که برای انسان امکان شناختن چیزی باشد، این به این کاری کرده. اینها رو میگوین شکاکان و سیفتیسیست ها، که اتفاقا از دوره قدیم یونان صادقه دارن و یکی از قدیترین مکتبه ها و قدیترین استدلال ها را شکاکه ها دارن. در مورد اینه که اصلا امکان شناخت در عالم برای انسان وجود ندارد. انسان نه از راه حس و نه از راه عقل و نه از راه دیگر خود نمیتواند چیزی را بشناسد. استدلال این یک فیلسوفی هست به نام پیرهون هم بیدون تلفظ می کنن. در قدیل اقامت را برای این که شناخت واقعی برای انسان امکان ندارد. مسئله خطاهای حس را و مسئله خطاهای عقل را، این دو منبع بزرگ شناسایی را مطرح می کنن. میگه که حس خطا میکنه، امکان خطا برای حس هست. اقسام خطاها رو ذکر میکنه که احدی نمیتواند انکار بکنه. با خطا میکنه، سامعه خطا میکنه،